أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگوارانی که ما توی این جلسه خدمتشون بودیم. امیدوارم که گام به گام به فضای تشکیلاتی تر شدن نزدیک شده باشیم. تشکیلات امروز گمشده خیلی از آدمهایی است که دلشون میخواد برای امام زمان، برای نظام و انقلاب قدمی بردارن و طبیعتاً تنهایی خیلی اثری نمیتونن داشته باشن. توی این جلسه میخوام یه حرفی رو از امام موسی صدر خدمتتون عرض بکنم، کسی که خب یک تشکیلات فوق‌العاده قدرتمندی رو توی لبنان به اسم حزب الله تشکیل داد و امروز میبینیم که خار که نه، یه جورایی استخوان در گلوی صهیونیسم جهانی است. این حرکت توسط این شخصیت عظیم و برجسته شکل گرفته. ایشون وقتی که لبنان هستن یه سفری دارن ایران و یه جلسه ای میذارن با یه سری از مبلغین توی حالا دفتر تبلیغات بوده، سازمان تبلیغات بوده، حالا خیلی اینش مهم نیست، با یه سری از آدم های فعال فرهنگی. اونجا میگن که من الان تو لبنانم. لبنان یکی از مهمترین پایگاه های مسیحیته تو خاورمیانه. بعد میگن که من سفر به ایتالیا داشتم، از نزدیک مؤسسات کاتولیک جهان رو دیدم، سفری به آفریقای شمالی و مصر دیدم، مؤسسات اهل تسنن رو دیدم. بعد میگن من با لبنانی هایی که تو آفریقا مقیم هستن رفت آمد دارم، ازشون اطلاع دارم، تو بعضی از کنگره های اسلامی شرکت کردم، با انواع و اقسام آدم ها، مسلمون ها و رهبران دینی مراوده دارم. و یه نکته ای رو مطرح میکنن و میگن که اون چیزی که خیلی برای من جای تأسف داره که جاش بین ما خالی است و بقیه مذاهب و مکتب ها روی این قضیه دقت کردن، اینه سازمان و تشکیلات کاتولیک ها انقدر منظم است که از تمام احزاب دنیا، حتی از احزاب سری و زیرزمینی روسیه هم منظمتر است و مجهزتر. یعنی میگه یک تشکیلات فوق‌العاده‌ای دارن. این مردم تارک دنیا چند تا کار انجام میدن. یکی از مهمترین کارها اینه که گروهی کلیساها را اداره میکنند. یعنی به معنای واقعی کلمه کار تشکیلاتی انجام میدن. بعد میگن که اونجا عقد و ازدواج و تمام مراسمات مذهبیشون توی کلیسا انجام میشه و یه جورایی کلیسا تو زندگی اینها محوریت داره. اون نکته ای که خیلی امام موسی صدر به اون، حالا نمیگیم قبطه، ولی جاش رو بین ما خالی میدونه، اون تشکیلاتیه که ما داریم. لذا اصلا خودش با همین تفکر وارد فضای لبنان میشه. ببینید امام موسی صدر میتونست به عنوان یک مبلغ وارد لبنان بشه و کار تبلیغی انجام بده، کاری که چه بسا خیلی از مبلغین ما تو شهرها، روستاها، چه تو داخل چه تو خارج از کشور انجام میدن. ولی اون کاری که امام موسی انجام میده، یک تشکیلات، یک حزب تشکیل میده. حزب الله لبنان رو شما امروز ببینید شاخه های مختلفی که داره و این نشون میده که اگر این آدم میخواد صرف یک آدم مبلغ باشه، صرف یک کار تبلیغ انجام بده، قطعا نمیتونست اینقدر تأثیرگذار باشه تو فضای جامعه بین الملل و اثرش نبود. ولی امروز اثری که امام موسی صدر خلق کرده در مبارزه با مستکبرین عالم، چه اثر ادامه دار و دامنه داریست. این نشون میده که ما باید حتما اهل تشکیلات و کار تشکیلاتی بشیم. علمای ما اگر میخوان اون کاری که انجام میدن مؤثرتر بشه، قطعا باید اهل کار تشکیلاتی بشن و تشکیلات های قوی و منسجمی رو به وجود بیارن. خب خب ما بحثمون تو فضای تشکیلات رسید به جذب. جذب شاید بشه گفت مهمترین عنصر شکل‌گیری تشکیلاته. ما اگر تو فضای جذب تشکیلاتمون کار نکنیم، برنامه ریزی نکنیم، طبیعتاً این تشکیلات بعد از یه مدتی دچار رکود میشه، دچار ریزش نیرو میشه و کم کم دیگه فقط یه اسمی چه بسا از اون باقیست. میبینیم دیگه دور و بر ما مجموعه ها، مجمعه ها، مؤسسات و تشکیلات هایی که الان فقط یه اسمی ازشون باقیه، خیلی شاید یه فقط تبل تو خالی هستن. چرا؟ چون تو فضای جذب نتونستن خوب عمل کنن و تو فضای جذب موفق نبودن. پس این یه نکته است که فضای جذب یک کوریدور همیشگیست برای تشکیلات. ما هیچ موقع نمیتونیم بگیم خب دیگه ما تو جذب تشکیلات نداریم. اگر بخواد این تشکیلات یک تشکیلات فعال و پویا و همیشگی باشه، قطعا ما باید رو جذبش برنامه ریزی کنیم و قطعا باید یک فضای همیشگی برای جذب داشته باشیم. یه نکته ای که تو فضای تشکیلات و تو فضای جذب وجود داره اینه که ما حتما تو جذب باید سناریو داشته باشیم، برنامه داشته باشیم. اگر میخواییم یه جذب عمومی بالا داشته باشیم، بدون سناریو نمیشه. مثلا چی؟ مثلا یکی از سناریوهایی که خیلی مؤثره و میتونه تو فضای جذب عالی عمل کنه، برگزاری اردو هاست. اردوی جذب خیلی مؤثره. ببینید ما تو مجموعمون یک سری عملیات ها و برنامه هایی داریم که این برنامه ها و عملیات ها ما رو به سمت اهداف میبره، ما رو به سمت آرمان ها میبره. آیا فقط ما باید تو فضای تشکیلاتی برنامه ها و عملیات هایی داشته باشیم که ما رو به سمت اهداف و آرمان هامون سوق بده؟ نه لزومن. ما یه سری برنامه ها باید داشته باشیم، به اصطلاح امروزی ها میگن برنامه های فیک، برنامه هایی که ما رو به سمت آرمان نمیبره، برنامه هایی که شاید اصلا نسبت به هدف. این برنامه ها چیه؟ برنامه های جذبه، برنامه هایی که اون چیزی که توش حائز اهمیته باید جذب نیرو و این باشه که نیرو وقتی که اومد توی این برنامه بهش خوش بگذره. خب مثلا اردو، مثلا یه حمایش، حمایشی با یک موضوعی که خیلی به دل مخاطب میشینه و میچسبه. خب طبیعتا این حمایش، ما خیلی کاری به اهداف نداریم، اینجا ما میخواییم مخاطب راضی از این جلسه بره بیرون، لذا برنامه ای رو برنامه ریزی میکنیم که مخاطب ازش خوشش بیاد. این میشه سناریو داشتن. نکته دیگه ای که ما تو فضای جذب باید در نظر بگیریم، حالا که بناس جذبی صورت بگیره بر اساس یا برنامه‌ای صورت بگیره یا سناریویی چیده بشه بر اساس جذب مخاطب، حتما باید نیازهای مخاطب شناخته بشه. این مخاطب نیازش چیه؟ این مخاطب از چی خوشش میاد؟ این مخاطب نقاط قوت و ضعفش چیه؟ اینو باید بفهمم من و بر اساس شناخت او حالا بیام سناریو بچینم. این هم نکته بعدی است که خیلی باید به این دقت بشه. وگرنه ما برنامه جذب میذاریم، ولی چون این برنامه جذب یه جورایی مورد تایید و خوشایند مخاطب ما نیست، طبیعتاً این برنامه با شکست مواجه میشه. چرا؟ چون ما بر اساس ذائقه مخاطب برنامه جذب نداشتیم. یکی از نکاتی که خیلی، حالا ما تو فضای سناریو عرض کردیم حتما باید سناریو بشینیم، حالا این سناریو اعم از اردوه، اعم از حمایشه، اعم از یه صبح تا ظهریه که ما با این یه برنامه شادی رو، یه مسابقه رو، یه مسابقه است، یه فضای هیجان انگیزه داریم، علاوه بر این باید یه نکته ای رو خیلی دقت بکنیم و اون نحوه تعامل و ارتباطی است که با نیروها و با افرادی که جذب شدن ایجاد میکنیم. ببینید پس مرحله اول اینه که ما سناریو داشته باشیم. توی این مرحله بر اساس شناخت میام یه سناریو میچینیم، این رو دعوتش میکنیم. حالا تمام نخیر، ما حالا باید سطح ارتباطمون رو با این افرادی که میخوایم جذب کنیم قوی بکنیم. سطح ارتباط اگر قوی نشه، به فرض اینکه من این اردو رو گذاشتم، به فرض اینکه من این همایش رو، به فرض اینکه این برنامه مثلا مسابقه کتابخوانی که به بهانه‌اش رو دعوت کنم گذاشتم، ولی این ارتباط رو تعمیقش نبخشم، طبیعتا این شاید یه جلسه دو جلسه بیاد رها بشه و بره، خب و جذب ما موفق نباشه. لذا حتما ما باید رو سطح ارتباط برنامه‌ریزی بکنیم. ببینید یک ارتباط، من قشنگ خدمتتون عرض بکنم، یک ارتباط 5 مرحله داره، اینو خیلی باید دقت بکنید. یک ارتباط 5 مرحله داره. یک ارتباط از نگاه شروع میشه. طبیعتاً وقتی که ما میخوایم جذب صورت بدیم، اون باید ما رو ببینه دیگه. پس ارتباط از نگاه شروع میشه. اولین نگاه هم نگاه دور غیر کلامی است. یعنی اون از ما رو ببینه. این نگاه دور غیر کلامی طبیعتاً وقتی صورت میخواد بگیره، باید اون وقتی منو میبینه به خوشش بیاد از من. پس این خیلی مسئله مهمی است. نوع ظاهر من جذاب هست یا نیست؟ طبیعتاً شما میبینید دیگه تو روایات چقدر روی ظاهر پیغمبر حرف زده. نکته ای که ما اینجا میخوایم بگیم، نمیخوایم بگیم طرف دچار آفت بشه و اونقدر تو فضای ظاهر، ولی خب یک ظاهره که وقتی طرف میبینه خوشش بیاد از لباسی که پوشیده، هم آهنگی که این لباس با هم تو فضای رنگ داره، از مدل مویی که هست، از محاسنی که اون مرتبش کرده، از بوی خوشی که استفاده کرده. ببینید نانوکاتیس که تو اسلام ما چقدر بهش تاکید شده. بعد میشه مرحله دوم، میشه نگاه نزدیک کلامی، اون ما رو از نزدیک میبینه. مرحله سوم میشه کلام. این کلام خودش خیلی مهمه، شروعش چه شکلی باشه، با چه فضایی باشه. یه موقع اصلا آدمی که تازه تو فضای مجموعه اومده باشه، همینجوری یه سلام میکنم، یه موقع سلام میکنم، دست باش میدم، بغلش میکنم، باش خوشو بهش میکنم، انگار که مثلا سالیانه سالیه که اونو میشناسم. این نکته ایست که خیلی حائز اهمیته. شهید چمران رو میگن کافی بود یه نفر رو ببینه دیگه جذبش میشد، اونقدر تحویلش میگرفت. بعد از اینکه این کلام احوال پرسی صورت گرفت، تو چند مرحله این کلام و رفت و برگشتی صورت بگیره و آرمان ها اهداف تشکیلات گفتگو بشه. حالا میتونه این کلام فردی باشه، میتونه این کلام تو فضای جمع صورت بگیره و جمعی باشه، ولی اتفاق باید بیفته ما توی اون فضا آرمان ها رو بگیم. بعد از کلام، وقتی این کلام هم کلام شدنه، سلایق، نقاط قوت، نقاط ضعف مشخص میشه. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. بعد از مرحله کلام ما میریم تو رفتار. رفتارهایی که با افراد میکنیم و اونها رو میتونیم جذب کنیم، میتونیم این فضای رفتار رو تداوم بدیم و کم کم جوری بشه که اون هم رفتار ما بشه. یعنی دیدید دیگه تو بعضی از تشکیلات ها همه یه جور سلام میکنن، یه جور خاصی مثلا دست میدن. این چی شده؟ این به واسطه تداومی که صورت گرفته. پس مرحله سوم رفتاره. مرحله چهارم فکره. وقتی که این کلام، نگاه، کلام و رفتار عمق پیدا کرد، به مرحله فکر میرسیم. مرحله فکر یعنی چی؟ مرحله فکر یعنی که او هم فکر ما میشود. او میتونه دقیقاً اون چیزی که ما فکر میکنیم رو فکر بکنه. و اگر یه تشکیلاتی به این مرحله برسه و افرادش تو فضای فکر عمق پیدا بکنن و مثل هم بشن، خیلی تشکیلات قویی میشه. یعنی همه یک مبانی فکری خاصی رو دنبال میکنن، بر اساس یک متد فکری رفتارشون بروز و ظهور داره. و مرحله بعد مرحله ارتباط در مرحله قلبه که اینجا دیگه تثبیت میشه، اینا هم دل میشن هم قلب میشن و اون فضای جذب ما دیگه تکمیل شده. دیگه نمیتونیم بگیم جذب، میتونیم بگیم دیگه این شخص دیگه ماندگار شده تو فضای تشکیلاتی ما. ما باید بتونیم تو یک پروسه ای، تو یک فضای زمان بندی شده ای، این فضای ارتباط رو از نگاه برسونیمش به کلام، رفتار، افکار و بعد هم قلوب انشالله. اگر این اتفاق محقق بشه، عملیات جذب عملیات موفقیت آمیزی بوده و ما میتونیم بگیم که جذب خوب و موثری داشتیم. انشالله این اتفاق ها رقم بخوره و ما بتوانیم فضای جذابیت تشکیلاتمون رو فضای پرباری بکنیم. بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید.